های از طلا و نقره به کار برده می شد. مصری ها دیوار معابد و ستون ها را با سرامیک، شیشه و سنگ های قدیمی تزئین می کردند. سرامیکاران ایرانی نیز از این دست ساخته ها را برای مقاصد تزئینی استفاده می کردند و در سراسر سرزمین های اسلامی از آسیای جنوبی تا آفریقای شمالی و حتی اروپا حاصل کار آنان در بناهای اسلامی به کار می رفت. کاشی های لعابدار پررنگ با الگوهای سرشار از خطوط در هم پیچیده و رنگ های درخشان و متنوع در کنار یکدیگر قرار می گرفت و تصاویر بدیعی را به وجود می آورد. صنعتگران مسلمان از اکسیدهای فلزی مانند قل، مس، کوبالت، منیزیم، آنتیمون برای لعاب کاشی استفاده می کردند که لعابی درخشنده تر و محکم تر به وجود می آورد. اولین قطعات سرامیک که در ایران به دست آمده مربوط به هزاره 8 قبل از میلاد است. البته پیش از آن آجرهای معبد چوغازنبیل در جنوب غرب ایران در قرن 13 قبل از میلاد با لعاب پوشانده شده و آثار آن تا به امروز پای بر جا باقی مانده است.
کاشی و سرامیک قدمت بسیار بسیار زیادی در طول تاریخ داره. اشکال اولیه کاشی و سرامیک مربوط به دوران قبل از تاریخه، وقتی که استفاده از رس به عنوان یکی از مصالح ساختمانی توی تمدن‌های اولیه بشر توسعه پیدا کرد. بعد از حدود چند هزار سال اولین بدنه‌های کاشی سرامیکی پخته شده شکل داده شد. این سرامیکا در حدود 24 هزار سال قبل از میلاد در چکسلواکی یافت شدند که شکلشون به شکل حالا حیوانات، پیکره انسان و همینطور بدنهای مسطح بوده. در ترکیب این بدنهای کاشی قدیمی از خاکستر و استخوان، مواد روسی و همینطور چربی حیوانات برای شکلهیش استفاده می شده تا اونها رو به همدیگه متصل بکنن در قبل از فرایند پختشون. صنعت سرامیک نقش بزرگی در تمدن بشر داره و مصریان باستان اولین کسایی بودن که کشف کردن کاشی‌های روسی پخته شده در کوره بسیار بسیار محکم‌ترن و همینطور در برابر آب بسیار مقاوم‌ترن. بنابراین با پخت کاشی‌ها استحکامش و مقاومتش رو افزایش دادن و بعدها با همون تجهیزات شیشه‌ای که ایجاد کرده بودن تونستن که دکوراسیون برای سطحش با استفاده از لعاب ایجاد بکنن. در ایران باستان در 4 منطقه مسکونی سفالگری رواج خیلی زیادی داشته. اولین منطقه‌ای که تو ایران سفال و سفالگری توش رواج داشته منطقه غرب کوههای زاگرس نزدیک کرمانشاهانه. کرانه‌های جنوبی دریای خزر منطقه مهمی بوده که در سال‌های گذشته مهد کاشی و سرامیک ایران بوده و همینطور شمال غرب آذربایجان و جنوب شرق ایران در منطقه سیستان کاشی‌هایی با قدمت 8000 سال به چشم می‌خوره. قدیمی‌ترین آثار سفالی به دست اومده در کاوش‌های باستانی در ایران از گنج در تپه در استان کرمانشاه که به هزاره 8 قبل از میلاد برمی‌گرده. همینطور مناطقی در جنوب مازندران نزدیک بهشهر باز هم سفالهای و سرامیکایی داره که مربوط به 8000 سال قبل از میلاده. در محله بعدی در منطقه زاغه در دشت قزوین، چشمه علی نزدیک تهران و تپه‌سیل که کاشان سفالها و سرامیکایی بسیار زیادی به دست اومده که همشون نشان از قدمت ایران در سفال و سرامیک در دوران باستان داره.
دانشان در دل چراغی روشن است، تو از همه بد بر تن تو جوشن است، هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی کاتبانی رو حوازی گنجه.
دوستان، از دوران هخامنشی یعنی 550 تا 331 قبل از میلاد کاشی‌های لعابدار بسیار زیادی از مناطق شوش و تخت جمشید به دست آمده که رنگ لعاب آنها آبی، سفید، زرد و سبز است. از ظروف دوره هخامنشی نمونه های کمی باقی مانده که اغلب بدون نقش هستند، اما بسیاری از آنها دارای لعابی برنگ سفید یا شیری هستند. دوره اشکانیان قرن سوم میلادی برای صنعت سرامیک ایران دوره افول و سستی بوده است. ظروف سفالین در این دوره کاملا فراموش شده و کمتر رایج بود. صنعت سرامیک ایران در دوره ساسانی یعنی 227 تا 561 میلادی تفاوت چندانی با دوره اشکانی نداشته و لعاب اغلب با همان دو رنگ سبز و آبی مورد استفاده قرار می گرفت، ولی به نظر می رسد که تزیینات دقیق و نیز جنس لعاب مرغوب تر شده است. اما یکی از فنون تزئینی در این دوره چسباندن قطعات کوچک گل روی بدنه ظروف و در نتیجه ایجاد نقوش و تزئینات برجسته مختلف می باشد. در قرن هفتم میلادی سلسله ساسانی منقرض شد و فرهنگ و تمدنی در ایران شکل گرفت که در تاریخ به نام فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی معروف شد. پس از این مرحله تحول شگرف و عمیق در کلیه ارکان و شئون زندگی مردم و از جمله هنر و صنایع دستی به وقوع پیوست. دوران حیات فرهنگ و تمدن اسلامی دورانی است که تاکنون ادامه دارد و طی آن صنعت سفالگری و سرامیکسازی نیز فراز و نشیب‌های بسیاری را گذرانده است. اگر بخواهیم از دوران درخشان هنر ایرانی طی دوران اسلامی نام ببریم، می‌بایست به چند مقطع اشاره کنیم که یکی از آنها قرون ششم و هفتم هجری است. در این دوران صنعت سرامیک شکوفا شده و انواع ظروف زرین فام و مینایی که بدنه آنها با لعابهایی با نقطه ذوب پایین نقاشی شده دیده می شود. دوستان، یکی دیگر از دورانهای شاخص در دوران حیات هنر اسلامی دوران صفوی است که طی آن صنعت سرامیک رشد و بلندگی ویژه‌ای داشته و انواع ظروف آبی و سفید در ایران تولید و به کشورهای دیگر صادر می شد. ساخت انواع ظروف زرین فام ایرانی معروف به ظروف گمرون نیز در این دوره رواج داشته است. نام گمرون نامی است که اروپاییان به این نوع ظروف اطلاق می کردند و این دلیل که این ظروف در دوران صفویه به وسیله هلندی ها از بندر گمرون واقع در بندر عباس کنونی و اروپا صادر می شده است. کاشی هفت رنگ روی دیوارهای مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در شهر اصفهان از دیگر تولیدات صنعت سرامیک دوران صفوی است که شهرت جهانی دارد و کمتر کسی است که نامی از آنها نشنیده باشد. پایداری و استحکام و مقاومت لوازم سرامیک در مقابل شرایط سخت جوی و تغییرات درجه حرارت محیط زیست و عدم زنگ زدگی آن و مقاومت در مقابل عوامل مخربی مثل باکتری ها و موریانه و غیره عمر آن را زیاد می کند و اگر جز این بود امروز از زندگی و تمدن‌های درخشانی که در نقاط مختلف دنیا قبل از دوران تاریخ مدون وجود داشته اطلاعی نداشتیم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. در پی احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در پایتخت استرالیا، هزاران تبعی افغانستانی مقیم این کشور در وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفتن. با گفته منابع آگاه، دولت فدرال استرالیا با وحیدالله ویسی، سفیر دولت پیشین افغانستان که از سال 2017 در این کشور فعالیت می‌کند، اطلاع داده است که اعتبارنامه او در ماه فوریه تمدید نخواهد شد. ویسی پس از تسلط طالبان بر کابل در سال 2021 نیز به کار خود ادامه داده و سفارت افغانستان را به صورت سفارت در تبعید اداره کرده است تا اتباع افغانستانی در دریافت خدمات کنسولی دچار مشکل نشوند. اما پس از تصمیم طالبان در جولای 2024 مبنی بر رد اسناد صادر شده از سفارت‌های دولت سابق افغانستان، این خدمات در سفارت کابل در کانبرا متوقف شد. جاناتان مویر، رئیس تشریفات وزارت خارجه استرالیا، در این باره میگوید روشن است که سفارت افغانستان دیگر نمیتواند مانند گذشته فعالیت کند، زیرا سفیر نماینده دولتی است که اکنون وجود خارجی ندارد و ارائه خدمات کنسولی بدون پشتوانه حکومتی خطر جدی دارد. در همین حال فاطمه پیمان، سناتور مستقل افغانستانی تبار در استرالیا، بستن سفارت کابل را سقوط دوم افغانستان خوانده و گفته است که نبود شفافیت و سکوت دولت نگرانی مهاجران را افزایش داده است. این در حالی است که در شرایط توقف عملی خدمات سفارت کابل، تنها راه باقی مانده برای دریافت اسناد مراجعه به نمایندگان طالبان است که بسیاری از مهاجران افغانستانی در استرالیا تمایلی به این موضوع ندارند و از این بابت با نگرانی هایی روبرو هستند. شاهراه سالنگ ها، مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز بر روی تمام وسایط نقلیه باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، می گوید مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها روز دوشنبه 17 قوس بر روی تمام وسایط باز می شود. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
شاهراه سالنگ ها بر روی تمام وسایط به شمول تیلری و باربری های بزرگ باز شد. مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز دوشنبه 17 قوس بر روی تمام وسایط باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، می گوید مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها روز دوشنبه 17 قوس برای تمام وسایط باز می شود.
بر اساس هدایت محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها دوشنبه تاریخ 17 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برای تمام وسایط به شمول وسایط تیلری باز می گردد. وزارت فواید عامه کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ ها را در 3 بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان دوشی آغاز کرده بود که خوشبختانه مطابق پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های تیمای تخنیکی این وزارت، کار پلان شده امسال شاهراه سالنگ ها تکمیل شده است و کارهای فرعی اکنون هم جریان دارد.
سخنگوی وزارت فواید عامه از تمام شهروندان و عابران این شاهراه خواست هنگام عبور و مرور سالنگ ها وسایل لازم زمستانی را با خود داشته و به راهنمایی های موظفین حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی داشته باشند.
وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و رانندگان محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور از این شاهراه وسایل و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات نمایند و به راهنمایی های تیم های موظف ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی نمایند.
به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان، کار در 3 بخش در سالنگ ها آغاز شده بود که مطابق قرارداد کار ارسی بخش تکمیل گردیده و برخی کارها در شارای سالنگ اکنونیز جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برنامه توسعوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان یکی از 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان از جمله 10 کشور بیش از همه آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. بر بنیاد این گزارش، آثار گرم شدن زمین، خشکسالی های پی هم و افزایش طوفان های ریگ و گرد و غبار و تهدید مستقیم برای زندگی و معیشت مردم آن تبدیل شده است. در گزارش افزوده شده که بخش های گسترده افغانستان و ویژه ولایت های جنوبی و غربی مانند هرات، فراه، نیمروز و قندهار هر سال بیش از 50 روز وضعیت طوفانی گرد و غبار را تجربه می کنند و همزمان بارندگی نیز در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که میانگین دمای افغانستان از سال 1950 تا کنون 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیشبینی ها نشان می دهد که این میزان تا پایان قرن ممکن است و 6.4 درجه برسد. بارندگی در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته. پوشش جنگلی افغانستان به زیر 2% سقوط کرده است. و گفته این نهاد برای مقابله با این وضعیت برنامه های مشارکت جامعه محلی در شرق افغانستان آغاز شده است. از جمله کاشت درخت های مقاوم و خشکسالی، احیای زمین های تخریب شده، تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی تا منابع تولید و گرد و غبار کاهش یابد. سید محمد اسماعیل خیل فعال محیط زیست در این باره می گوید.
پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم توانایی یا آمادگی لازم در مقابل با این پدیده مجبور است که خسارات انگفت پرداخت کنه. مثلا ما سالانه 400 میلیون دلار فقط از ناحیه خشکسالی حاصل می‌بینیم. در حین حال سیلاب‌های آنی باعث میشه که تا 350 میلیون دلار ما آسیب ببینیم. جنگل زدایی ما با شدت افزایش داره. یخچال‌های طبیعی ما در حال ذوب شدن است. سطح آب‌ها، سطحی و زیرزمینی افغانستان در حال افت کردن است. محصولات زراعتی ما خوب نتیجه نمیده و همچنان جوامع روستایی بیش از پیش آسیب پذیر شده.
در همین حال محب‌الله بهار سخنگوی اداره محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان در حالی که نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد اما آسیب‌های آن را بیشتر متحمل می‌شود و از جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تنها نگذارد و این موضوع را از مسائل سیاسی دور نگه دارد.
تر سره کیږي او د اقلیم بدلون په برخه کې افغانستان تر رسمي بلنه نه ورکول کیږي چې د افغانستان د خلکو په حق یو ظلم دی او د افغانستان د خلکو په حق باندې سترګې پټول دي. نو د موږ وختونه دا ده چې د اقلیم بدلون یوه داسې موضوع ده چې سرحد نه پیژني، یوه فرامرزي موضوع ده، یوه نړیواله موضوع ده. نو دغه موضوع د سیاست څخه لرې وساتل شي ځکه اغېز یې په بشر باندې دي.
مقامات حکومت طالبان طی 4 سال گذشته همواره گفتند که آثار منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان نگران کننده است و در حال حاضر افغانستان توانایی قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را ندارد و نیازمند جدی کمک در این عرصه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
دروازه مرزی اسپین بولدکچمن که در پی درگیری های مسلحانه شام جمعه بین مرزبانان پاکستانی و افغانستانی بسته شده بود، روز یک شنبه دوباره بر روی مهاجران بازگشت کننده به افغانستان گشوده شد. منابع خبری در اسپین بولدک خندهار اعلام کردند که این گذرگاه مرزی که در پی درگیری های اخیر با پاکستان بسته شده بود، روز یک شنبه فعالیت خود را از سر گرفت. پاکستان حدود 2 ماه پیش نیز با نقض حریم هوایی افغانستان به برخی مناطق آن حمله کرد که حملات تلافی جویانه طالبان را در پی داشت. در پی این حملات و تشدید تنش‌ها مذاکرات در قطر و ترکیه نیز به نتیجه مثبتی نرسید. همچنین گفتگوهای هفته گذشته دو طرف در عربستان سعودی نیز به نتیجه نرسیده است. از دو ماه پیش تا کنون گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان جز در مواردی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی کاملا بسته بوده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد در شرایط کنونی زنان در افغانستان با آسیب پذیری بیشتری روبرو هستند. این اتحادیه روز یکشنبه 16 قوس در صفحه ایکس با مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که متعهد است کرامت و حفاظت زنان افغانستانی را در بحران‌های فعلی تضمین کند. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که نیازهای زنان را در اولویت قرار می‌دهد و بیشترین توجه خود را به حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها متمرکز خواهد کرد. این سازمان از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا برای پایان دادن به هر گونه خشونت به ویژه خشونت علیه زنان در جریان مهاجرت، جابجایی‌های داخلی و بازگشت به وطن اقدامات مؤثری انجام دهند. یک عالم دینی و فعال سیاسی اجتماعی در هرات در پی یک درگیری محلی در شهرک جبرائیل این شهر جان خود را از دست داد. به نقل از اسخای میکنم، در پی یک مشاجره لفظی میان اطفال که به درگیری بزرگسالان کشیده شد، محمد باقر اعتمادی از روحانیان خوشنام و چهره‌های فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هرات جان باخت. با گفته شاهدان، در این نزاع خونین یکی از همسایگان با یک جسم سخت ضربه‌ای به پیشانی این عالم دینی وارد کرد که منجر به جراحت شدید و در نهایت مرگ او شد. اگرچه گفته می شود بررسی ها برای مشخص شدن ابعاد این رویداد ادامه دارد، اما مقام های محلی تاکنون درباره جزئیات حادثه یا توقیف عاملان آن اظهار نظر نکردند. صدر اعظم قطر گفت در صورتی که اقداماتی علیه ایران صورت گیرد تمامی کشورهای منطقه تأثیر می پذیرند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود برای حل بحران برنامه هسته ایران با راهکارهای دیپلماتیک هیچ تلاشی نمی شد و این در حالی است که هر گونه مشکلی با ایران پیامدها و تأثیرهای بر کشورهای منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه قطر تأکید کرد بسیار مهم است که براهی برای احیای مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یابیم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد ما به حمایت از ملت فلسطین ادامه می دهیم، اما از بازسازی چیزی که دیگران آن را تخریب کردند حمایت مالی نمی کنیم. و ای گفت ساکنان غزه نمی خواهند سرزمین خود را ترک کنند و هیچ کسی نباید آنها را به این کار مجبور کند. نقض آتش بس ادامه دارد و این مسئله می تواند منجر به اثرگیری جنگ شود. وزیر خارجه قطر با اشاره به جنایات نتانیاهو در غزه تصریح کرد ما نمیتوانیم گروگان دستور کارهای حزب راست افراطی باشیم که برای از بین بردن فلسطینی ها تلاش میکند. منابع محلی از انفجار یک بم در نزدیکی هتل فورسیزن دمشق خبر دادن و گزارش هایی از کشته و زخمی شدن به شماری از افراد منتشر شده است. منابع محلی اعلام کردند که یک انفجار مهیب بم در زیر پل الحریه در مجاورت هتل فور سیزن دمشق رخ داد. هرچند آمار دقیق هنوز اعلام نشده است، اما گزارش های اولیه حاکی از آن است که این حادثه منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شده است. پس از وقوع انفجار آمبولانس ها و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند تا به مجروحان کمک کنند و عملیات امداد و نجات آغاز شد. مقامات محلی در حال بررسی جزئیات حادثه هستند. و رسانه رسمی اردوی اسرائیل اعلام کرد 1/3 نظامیان این رژیم بعد از 7 اکتبر 2023 یا همان عملیات طوفان الاقصی تحت درمان روحی و روانی قرار گرفتند. جانشین رئیس بخش توانبخشی وزارت جنگ اسرائیل در گفتگو با رادیو اردوی این رژیم اعتراف کرد شاهد افزایش بسیار زیاد شمار نظامیانی هستیم که دچار مشکلات روحی و روانی شدند. 11:45 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر. Thank you.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ای صبح خوش آمدی، صفای قدمت روشن شده ایم از دم و از باز دمت. ما کم به قرار دیدنت می آییم، اما کم ما و کم ما و کرمت. سلام دوستان گرامی، این رباعی است که شاید شما باری دیگر هم آن را از همین رادیو دری شنیده باشید، با صدای خود شاعر آن، یعنی سید علی عطایی. و شاید ندانسته باشید که این شعر و بسیاری دیگر از رباعی های صبحگاهی سروده خود این شاعر است. سید علی عطایی از شاعران توانای امروز است. حدود 3 دهه است که شعر میگوید و آنقدر دلبسته ادبیات بوده است که تحصیلات خود در رشته پزشکی را ناتمام گذاشته و به قافله شاعران پیوسته است. او فرزند شهر مزار شریف است و از نوجوانی در محیط مهاجرت در شهر مشهد بسر میبرد. از دوران جوانی مشغول فعالیت‌های ادبی و رسانه‌ای بوده و یکی از پیشگامان انتشار نشریه‌ای برای کودکان و نوجوانان مهاجر بوده است، یعنی نشریه همصنفی که در اواخر دهه 70 منتشر می‌شد. و او قریب به 20 سال است که در رادیو دری مشغول فعالیت است و چنان که گفتیم خیلی از رباعی‌های او پیش از این باری از همین رادیو پخش شده است.
شاد آمده رنگ روی گلگون دارد، آینه برای قد موزون دارد. تشریف جناب صبح را ساده نگیر، هر آمدنش هزار مضمون دارد. محو شب تیره می کنم پس هستم، از نور پذیره می کنم پس هستم. خورشید میان دست و بالم دارم، خورشید ذخیره می کنم پس هستم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام.
خب ما خو امروز یک قرار در مشهد داریم، یک قرار ادبی داریم، مجلس نقد شعر علیجان عطایی است و خودشم امروز نامده، ببینیم که او قرار ما به کجا میرسه. شما مطمئن قرارهایی در زندگی دارین و یک قرار خوب در دلتان باد باشه، قرار و آرامش. سید نصیر احمد مجاب هستم، با احترام در خدمت شما، مجری برنامه کاف صبح رادیو دری با همکارایم سید محمد عارف حسینی تهیه کننده، سید علی عطایی نویسنده برنامه، صدا بردار خانم الهام باباخانی، گزارشگر خانم نیلوفر نوروزی و کار.
شنونده برنامه قند پارسی هستید. همچنان درباره علی عطایی و مجمع شعر پیوست به صبح با شما حرف میزنیم. از عطایی اخیراً کتاب پیوست به صبح منتشر شده است که مجموعه از رباعی های اوست. رباعی هایی که عمدتاً بر محور صبح میچرخد و از این نظر یک وحدت موضوعی دارد. این رباعی از این کتاب میتواند تصویرگر نام و موضوع آن باشد. تا دید که روی ماجرا هست به صبح، داده است به هر طرف افق دست به صبح. شب عاقبت از غرور خود دست کشید، با هر چه ستاره داشت پیوست به صبح. عطایی خود در مقدمه کتابش نوشته است: رباعی هایی که از نظر می گذرانید بریده ها و براده هایی از حس و حال کار رسانه‌ای اند. به ضرورت وظیفه نویسندگی در رادیو هر روز باید یکی دو بیت شعر در آغاز متن یک برنامه صبحگاهی بیاورم. متن یا نوشتاری که مجری از روی آن اجرا می کند یا با نظر تهیه کننده در چارچوب آن حرکت می کند. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره صبح و شعرهایی که در زبان و ادبیات فارسی در این باره گفته شده است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. زد نفس سر به مور صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد منبر تناب. این بیت مطلع یکی از قصیده های خاقانی هست، خاقانی شروانی، شاعر بزرگ زبان فارسی که به شاعر صبح معروف شده در بین ادبای ما، و علتش هم شعرهای بسیاری است که در اونها به توصیف صبح پرداخته. بسیاری از قصاید خاقانی با توصیف صبح شروع میشه. و همچنین بیدل، شاعر دیگر بزرگ زبان فارسی، همچنین عبدالقادر بیدل، دیگر شاعر بزرگ زبان فارسی، درباره صبح بسیار شعرها داره. به باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. و در مجموع در شعر فارسی، در شعر قدیم ما توصیف صبح بسیار است. علاوه بر این دو شاعر، شاعران بسیار دیگری هم هستند که صبح را وصف کردند، از زیبایی های او و از نشاطی که در صبح هست سخن گفتند. منتها در شعر امروز کمتر این اتفاق میفته، شاید به دلیل تغییر سبک زندگی ما باشه. مردم قدیم معمولاً وقتی که هوا تاریک میشد میخوابیدن و وقتی که طلوع آفتاب بود بیدار میشدن و بر سر کار و زندگی میرفتن. ولی امروزه بسیاری وقتا ما تا دیر وقت شب بیداریم و کمتر اتفاق میفته که طلوع آفتاب به زیبایی های او را ببینیم. و به همین دلیل وصف صبح در شعر امروز بسیار کم شده. و از این جهت جالب هست که شاعری در کتابی که آیه عطایی باشه، در کتاب پیوست به صبح، کلن کتاب خودش را اختصاص میده به شعرهایی درباره صبح. و به نظرم این حرکت جالب و قابل توجه است و میتونه برای ما این نکته را گوش زد بکنه که به صبح و زیبایی های او بیشتر بنگریم و توصیف صبح در کار ما، در شعرهای ما، در کلام ما بیشتر باشه. البته خب باید یک مقداری برای قضیه سحرخیز هم باشیم، که گفتند که سحرخیز باش تا کام روا باشی. به هر حال کتاب پیوست به صبح کتاب جالبی است از این منظر، و به نظرم میشه در اینجا سید علی عطایی را هم شاعر صبح در بین شاعران امروز ما بدانیم.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و در ادامه قند پارسی همچنان درباره علی عطایی و مجمع شعر پیوست به صبح با شما حرف میزنیم. دوستان، درباره قالب رباعی ما تا حالا چند برنامه دیگر با محوریت قالب رباعی در سلسله قند پارسی داشته ایم و در آنها اشاره کرده ایم که رباعی قالب است کوتاه با چهار مصرع و با وزنی ثابت که همان وزن عبارت لا حول ولا قوت الا بالله است. در رباعی چیزی که خیلی اهمیت دارد و اثرگذار است کشف و خلاقیت ذهنی است، یعنی شاعر ارتباطی بین پدیده ها کشف می کند و یا نکته‌ای به نظرش می رسد و آن را دستمایه یک رباعی می سازد. می شود آن را با تفنگ های تکتیر تشبیه کرد که یک گلوله شلیک می کنند ولی آن را به هدف می زنند. قالب رباعی از دیرباز در شعر فارسی وجود داشته و البته مدتی به حاشیه رفته بود تا اینکه در قرن گذشته شمسی، یعنی از حدود 50 سال پیش، دوباره رونق بسیار یافت با یک حال هوای تازه، یعنی مضمونسازی و تصویرگری حالات و تجربه های انسان امروز، چیزی که در رباعی های کتاب پیوسته به صبح علی عطایی هم دیده می شود. چنان که در اینجا شاعر از خیابانی سرشار از موسیقی جیک جیک گنجشکان صحبت می کند، چیزی که ما بارها آن را دیده ایم. البته طبیعتاً جنبه شاعرانگی هم از نظر دور نمی ماند. پنهان شدن شب در خم و پیچ ناکجا و تشبیه جیک جیک به موسیقی و تصویری از خیابان که خمیازه می کشد. صبح آمد و چهره زمین اوریان شد، شب در خم و پیچ ناکجا پنهان شد، خمیازه ممتد خیابان محو از موسیقی جیک جیک گنجشکان شد. خصوصیت دیگری که در رباعی‌های این کتاب می‌توان یافت، توجه شاعر به خصوصیات زبان محاوره افغانستان است. شاید یک علت این قضیه ارتباط مستقیم شاعر با مخاطبانش در کنار رادیوهایشان باشد. طبیعتاً شاعری که در رسانه است و شعرش مصرف مستقیم رسانه‌ای هم دارد، بیشتر به زبان و همین طور حس و حال مردم توجه می‌کند. نی چملک و بی دماغ و نومید بگرد، نی دست به دست سرد تردید بگرد، نور از در و بام خانه بالا شده است، می گردی اگر به دور خورشید بگرد. می بینید که او چراحت کلمه چملک را که شاید کمتر در شعر ما آمده است به کار می برد. نمونه دیگر را در تعبیر کار داشتن به معنی لازم داشتن که در محاوره افغانستان رایج است می بینیم. گفتی که سیاهی مرا بردارد، خورشید به جاش روشنی بگذارد، تشویش نکن و دست و بالش خورشید، هر قدر که نور کار داری دارد. خب دوستان عزیز، با با برنامه قند پارسی در محضر شما بودیم و از ربایی های سید علی عطایی در کتاب پیوست و صبح می گفتیم. این را هم یادآوری بکنیم که یک شنبه گذشته مراسم نقد این کتاب با حضور جمع وسیعی از شاعران ایران و افغانستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. و حالا چند ربایی از کتاب پیوست و صبح با صدای خود شاعر سید علی عطایی بشنویم.
هر حرف بغیر حرف عشق از لب دور، از ساحت صبح دور بادا شب دور. با روبر شاخه های پرحاصل باغ، از چشم کلاغ های لا مذهب دور. عرضم به حضورتان که خورشید رسید، آمد پر و بال تیره شب را چید. حالا که دوباره می شود روشن شد، خاموش چرا؟ چرا نباید تابید؟ گنجشک بر روی شاخه بازی می کرد، شاید هم داشت لانه سازی می کرد. من لحن غزلهای تو را داشتم، او آهسته و نرم تکنوازی می کرد. دل گفت که صبح را چه میپنداری؟ اصلاً چه تصوری از ایشان داری؟ از گوشه پرده روشنی رد شد و گفت: یک پنجره، یک نگاه، یک بیداری.
دوستان عزیز، شنونده چند ربایی بودید از سید علی عطایی با صدای خود شاعر. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر و انتشار مجموعه شعرهای دیگری از این شاعر توانا با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر و سپاس که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم. روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم. همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم. نبوت توان دیگر چو به لب رسیده جانم، نبوت توان دیگر چو به لب رسیده جانم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم.
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم. در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوارستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. امروز هم تحولات گوناگون غرب آسیا را بررسی خواهیم کرد، آخرین تحولات غزه را درباره آن صحبت خواهیم کرد، در رابطه با تحولات لبنان و موضوع خلسلای لبنان صحبت خواهیم کرد. نماینده ترامپ در لبنان و سوریه گفته از راه نظامی نمیتوان حزب الله را خلسلاح کرد. آخرین موضوعی که درباره آن صحبت خواهیم کرد هلاکت یاسر ابو شباب هست در غزه، که پیرامون آن هم تحلیلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه این هفته. وزیر خارجه مصر گفته که اولویت‌های این کشور اکنون تحکیم توافق آتش بس در غزه است و اجازه نخواهد داد گذرگاه رفح دروازه‌ای برای کوچ اجباری فلسطینیان شود. بدر عبدالاتی در فرام دوحه 2025 گفته گذرگاه رفح از سمت مصر 24 ساعته و 7 روز هفته باز است، اما اسرائیل آن را از سمت غزه بسته نگه می‌دارد. او بازگشایی همه گذرگاه‌ها برای جریان کمک‌ها را خواستار شد و البته تأکید کرد که گذرگاه رفح بین مصر و غزه دروازه‌ای برای آوارگی نخواهد بود و مصر به حمایت از فلسطینی‌ها برای ماندن در سرزمین خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه مصر خاطر نشان کرده که اسرائیل روزانه توافق آتش بس غزه را نقض می‌کند و مدعی است که طرف مقابل ناقضان است. عبدالاتی خواستار اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بر وضعیت شد و تأکید کرد که استقرار یک نیروی تثبیت کننده بین المللی در غزه باید فوری باشد. در همین حال خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه تأکید کرده غزه باید توسط خود فلسطینی ها اداره شود و تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد سلاح مقاومت باقی خواهد ماند. دکتر خلیل الحیه اعلام کرده ما هیچ مخالفتی با اداره غزه توسط شخصیت‌های ملی ساکن غزه نداریم و با همه گروه‌ها توافق کرده ایم که مأموریت سازمان ملل بازسازی غزه است. اما پیرامون آخرین تحولات غزه، چنانچه در جریان هستید، طرح صلح غزه سوی آمریکا مطرح شده. با این حال در رابطه با تطبیق این طرح اما وگرهای زیادی است. دکتر رضا جلالی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع که به اتفاق میشنویم.
برنامه 2803 که در اکتبر همین سال جاری 25 میلادی 2025 میلادی شکل گرفت، باعث شد که عملا ما شاهد یک رخدادی باشیم که طرح صلح ترامپ در غزه پیاده بشه. در مرحله اول در واقع شورای امنیت این قطعنامه رو با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع که چین و روسیه بود به امضا رسوند تا در واقع دولت ترامپ طرح 20 ماده خودش رو برای صلح در غزه عملیاتی و اجرایی کرد. ولی این صلح قرآن و شواهد نشان میداد که کاملا ناپایداره، چون طرف اسرائیلی بهش عنوان نمیخواد، علارغم در واقع یعنی بیانیه 20 ماده‌ای که موادی درش مطرح شد که اصلا در مرحله دوم طرف فلسطینی که خونه متعلق به اونه اصلا نمیخواد در واقع در این مذاکرات حضور داشته باشه. و در این راستا کشورهای مثل کشورهای عربی مسلمان مثل قطر، عربستان، ترکیه و مصر دخیل شدن. پیش بینی کردم که کمتر از یک فصل دوام نخواهد آورد و اعتبار بین المللی ترامپ که یک نگاه یک جانبه گرایی به سیاست بین المللی داره کاملا تحت شعاست. ترامپ حتی با آینده آمریکا که نقش هژمونی قدرت رو میتونه تو جهان و تو اعضای 15 گانه شورای امنیت و به عنوان عضو 5 گانه دارنده حق وتو بخواد ایفا بکنه رو نادیده میگیره. نهایتا پرونده ایشان در 2028 بسته میشه و آمریکا میمونه با این همه خودخواهی هایی که به تمام نقاط جهان در واقع الان دست انداختن و در مقابل شرایطی که الان واقعا در شرق مدیترانه وجود داره. این نقطه جغرافیایی غزه مرکز ثقل 3 قاره آفریقا، آسیا و اروپا، یعنی اینجا دقیقا یک جایگاهی است که میتونه مرکز الحاق 3 ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت رو به هم پیوند بده. ادیان اعتقادی این 3 دین بزرگ آسمانی رو. سیاست سرزمینی باعث میشه که عملا ما شاهد باشیم که این صلح 20 ماده‌ای با این که الان از عمرش تقریبا حدود نزدیک به یک فصل تقریبا نزدیک میشه، ولی عملا ما ناپایداری رو در الفبای ابتدایی موادی که در صلح مطرح شده بودن که واقعا نگاه صلح بشر دوستانه، امنیت مرزها، یعنی کدوم مرز اصلا با قواعد در واقع سیاست و حقوق بین الملل ناسازگاری داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس برگزار شد گفت مسائل داخلی لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. شیخ نعیم قاسم گفته جهان مستکبر می خواهد حزب الله را از بین ببرد، زیرا مقاومت طرحی مبتنی بر تغییر را ارائه کرده است که ملی گرایی، آزادسازی سرزمین و عزت و کرامت در آن اهمیت دارد. دبیر کل حزب الله لبنان درباره ماهیت توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و اهداف واقعی آن در قبال لبنان هم هشدار داده. شیخ نعیم قاسم خطاب به مخالفان حزب الله گفته آیا می‌خواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و بعد اوضاع لبنان حل می‌شود؟ اما طرح دشمن بسیار فراتر از آن است که برخی طرف ها وانمود می کنند. موضوع طرح خلع سلاح لبنان البته طی هفته‌های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشته، بحث های زیادی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. در همین خصوص تام باراک، نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در لبنان و سوریه، اخیراً به منطقه سفر کرده و گفته که از راه نظامی نمیتوان حزب الله لبنان را خلع سلاح کرد. محمد رضا فرهادی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در تحلیل این موضوع میگوید
ببینید اینجا مؤلفه‌ای وجود داره، یکی خود حزب الله. خب ببینید مواضع حزب الله از روز اول معلوم بوده، اصلا حزب الله هم اعلام کرد، دبیر کلش هم اعلام کرده که خط قرمز ما بحث خلع سلاح در واقع مقاومت. این یک نکته است. نکته بعدی که وجود داره، به نظر میرسه اینا وارد یک گزاره‌ها و در واقع یک راهکارهای آلترناتیوی بنا. ببین یکی از بحثایی که اینا، ببین مثلا شما ناکنید خدای جوزف اونم تو آبان ما، حواست آبان ما اومد همین مسئله رو مطرح کرد که آقا بزور نمیشه در واقع حزب الله رو خلع سلاح کرد. به نظر میرسه اینا برای اینکه بتونن این روند خلع سلاح و در واقع یک امتیاز از دولت لبنان بگیرن، یک سری گزارهای دیگه رو بیان مطرح کنن. مثلا یکی از گزارهایی که مطرحه و احتمال داره برن به سمتش که حالا این بحث دیدار در واقع نماینده غیر نظامی رژیم با رژیم صهیونیستی با بحث